آج ویو 360 میں، پاکستان میں عام انتخابات کیا وقت پر ہو سکیں گے اور انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟
آئین یہ کہتا ہے کہ جو بھی آخری نوٹیفائیڈ مردم شماری ہے اس کی بنیاد پر انتخابات ہوں.
امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. پاکستان کی موجودہ پارلیمنٹ کی مدت ختم ہونے میں 2 ہفتے کا وقت رہ گیا ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کی حکومت یہ مدت ختم ہونے سے پہلے 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دے گی، جس کے بعد انتخابات 60 دن کے بجائے 90 روز میں کروانا لازم ہوں گے. لیکن ملک کے مختلف علاقوں میں اور خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال الیکشن مہم چلانے کے لیے سازگار نظر نہیں آتی. گزشتہ روز بجوڑ کے علاقے کھر میں جے یو آئی فے کے ایک سیاسی میٹنگ میں ہونے والے خودکش دھماکے میں مقامی لیڈرشپ سمیت اب تک 46 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہیں. ملک کے سابقہ قبائلی علاقوں میں الیکشن کیمپین کے لیے سیکیورٹی صورتحال پر ہماری رپورٹر نیلوفر مغل نے واشنگٹن کے دورے پر آئے ہوئے ممبر قومی اسمبلی اور پی ڈی ایم اتحاد کے رکن محسن داوڑ سے جب اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے نیلوفر کو کیا بتایا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
سازگار تو بالکل بھی نہیں ہے اور اٹس فل آف رسک، یہ بالکل خطرے سے بالکل بھی خالی نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا، بطور ایک سیاسی ورکر تو جو بھی حالات ہوں، جس قسم کے بھی خطرات ہوں، اسی حالات میں ہم نے وہاں رہنے بھی ہیں، سیاست بھی کرنی ہے اور اپنی جو عوام ہے اس کو ان خطرات سے باہر نکالنا بھی ہے. اس لیے بنیادی طور پر ہماری سیاست کا مقصد یہی ہے. تو خطرات تو بالکل موجود ہیں اور یہ خطرات، ہاں ایک گلہ ضرور ہوتا ہے بطور ایک اس ملک کے شہری کے بھی، ایک پارلیمان کے ممبر کے بھی، ایک علاقے کے نمائندگی کے بھی، کہ بطور ممبر نیشنل اسمبلی پہلے دن سے ہم یہ آواز اٹھاتے رہے ہیں، لیکن اتنی سنجیدگی سے ریاست پاکستان نے، پچھلی حکومت نے بھی، اس حکومت نے بھی اتنی سنجیدگی سے اس پہ کان نہیں دھرا جتنا بڑا یہ مسئلہ تھا. شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہو کہ وہ جو مین لینڈ پاکستان ہے وہ فی الحال محفوظ ہے، لیکن ہم پھر وقتاً فوقتاً یہ بھی کہتے آ رہے تھے کہ یہ جب آگ لگتی ہے تو پھر وہ اس کے پھر کوئی حدود نہیں ہوتے، وہ پھر پھیلتی ہیں.
جی، محسن داوڑ کو آپ نے سنا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدشات پہلے سے ہی ظاہر کیے جا رہے تھے اور اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں سابقہ قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر چکی ہیں اور کہہ چکی ہیں کہ ایسے حالات میں ان کے امیدواروں کے لیے ان علاقوں میں الیکشن مہم چلانا ممکن نہ ہوگا. ملک میں اور بھی کچھ قیاس آرائیاں جاری ہیں الیکشن سے متعلق. عام انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے اور اس عرصے میں ایک با اختیار عبوری حکومت ملک کا نظم و نسق چلائے گی. اس حکومت کے اختیارات پر بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کیونکہ پاکستان کی پارلیمان نے ایک بل منظور کیا ہے جس کے تحت الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترامیم کے تحت نگراں حکومت کو روزمرہ کے ساتھ ہنگامی نوعیت کے معاملات کی نگرانی کا اختیار بھی حاصل ہو گیا ہے. حکومت کے ختم ہونے میں تقریباً 8 دن کا وقت رہ گیا ہے لیکن ابھی تک نگراں وزیر اعظم کے لیے کوئی ٹھوس نام سامنے نہیں آئے. ایسے میں یہ سوالات مزید تقویت اختیار کر رہے ہیں کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہو بھی سکیں گے یا نہیں، یا نگراں حکومت 60 یا 90 دن سے زیادہ عرصے کے لیے اقتدار میں رہے گی. اس معاملے پر پی ڈی ایم کی جماعتوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے. یہ وہی جماعتیں ہیں جنہوں نے نگراں حکومت کا بل پاس کیا ہے لیکن انہیں تشویش ہے کہ کہیں نگراں حکومت کو اتنا با اختیار نہ بنا دیا جائے کہ اس کے باعث جمہوریت کا نقصان ہو. عام انتخابات کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگلے جنرل الیکشنز مقررہ وقت پر ہونے چاہیے یا ایک مضبوط نگراں حکومت کو آئندہ کچھ عرصے کے لیے معاملات چلانے کا اختیار دے دیا جانا چاہیے؟ ہماری رپورٹر سمن خان نے لاہور میں عام شہریوں سے اس بارے میں بات کی.
الیکشن ہونے چاہیے، اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے الیکشنز کا، اور یہ الیکشن ہونے کے بعد ہی جو ہے حالات شاید بہتر ہوں گے. جو عوام کی سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں وہ تو صرف مہنگائی ہے ہر طرح سے. ابھی جیسے بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے, پیٹرول بہت مہنگا ہے, باقی ساری چیزیں کھانے پینے والے آبویسلی وہ اس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے ہر چیز پہ, وہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. تو جب الیکشنز ہوں گے اس کے بعد جو ان کو اپنی پالیسی, کوئی بھی گورنمنٹ جو بھی آئے گی اس کو پالیسی بنانے میں آسانی ہوگی.
بہت ضرورت ہے الیکشن. ہمارا ملک جو فائنینشلی آپ دیکھ لیں, آپ کس طرح سے جو ہے نا لوگوں کے آپ حالات دیکھ لیں, تو کیا ہمیں چینج کی ضرورت نہیں ہے؟ باقی سب باتیں ایک جگہ پہ, لیکن لوگوں کو ضرورت ہے, کوئی بھی حکمران آئے جائے, لیکن یہ کہ ہماری تو دعا یہی ہے کہ ہمارے جو چیز جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو.
پاکستان کے جو حالات ہیں اسے یہاں الیکشن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. چائنا بھی تو دیکھے نا, وہاں پہ کتنے دنوں سے کتنے سالوں سے ان کا ایک ہی وہ پریزیڈنٹ اور وہ سارا چل رہا ہے اور بڑی پروگرس کر رہے ہیں. تو یہاں پہ خالی جب سے پاکستان بنا ہے الیکشن پہ زور ہے, 3 سال بعد 4 سال بعد ہمیں اس سے ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں. جو بھی نظام جس جو جن کی پسند سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے وہ بھی اس میں انوالو ہیں, اور یہ میرا خیال ہے بہتر ہے. پی ڈی ایم لڑے گی ایک پارٹی کے ساتھ, پھر کینچا تانی شروع ہو جائے گی. ان لوگوں کی اقتدار کی جو ان کی لڑائی آپس کی شروع سے ہے وہ پھر شروع ہو جائے گی. تو بہتر ہے یہ سارے اس ٹائم اقتدار میں ہی رہ کے کھائیں تھوڑا سا جس طرح کھا رہے ہیں یہ تھوڑا بہت, لیکن چلنے تو دیں نظام کو جس طرح چل رہا ہے.
ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہوں, ادروائز تو پھر آپ کی کنٹری میں اسی طرح ہے کہ جس کی پاور ہوگی اسی کی گورنمنٹ بن جائے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی سنی جائے, لوگوں کے نمائندے جائیں پارلیمان میں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہو.
الیکشن ہونا چاہیے, قوم کو مینڈیٹ ملنا دینا چاہیے, جس کو مینڈیٹ ملے اس کو حق ہے گورنمنٹ کرنے کا, لیکن یہاں پہ حق نہیں سمجھا جاتا. یہاں پہ نام لیں گے تو ایف آئی آر کٹ جائے گی, رات کو بگو ڈالا آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. الیکشن نیڈ تو ہے قوم کی, لیکن قوم کی نیڈ کو کون سمجھتا ہے؟ وہی ہونا ہے جو اوپر سے حکم ہونا ہے.
جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے ایک مینٹیلٹی ڈیولپ ہوتی ہے, انٹرنیشنل میں ہی آپ کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے, لوگوں میں کانفیڈنس آتا ہے. 5 سال کا آپ کو ایک ٹینیور پورا ملتا ہے, آپ ایک اچھی پالیسی دے سکتے ہیں, پوری پالیسی آپ دیتے ہیں لانگ ٹرم میں. انٹرنیشنل جتنے جو میڈیاز ہیں یا انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں لائک آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, وہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. تو پھر یہ تو بہت ضروری ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہی ہونے چاہیے.
جی الیکشن سے متعلق قیاس آرائیاں تو ہیں, لیکن پاکستان کے وفاقی وزیر توانائی اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خرم دستگیر خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ حکومت نے انتخابات کے انعقاد کے لیے فنڈز فراہم کر دیے ہیں اور فوج نے سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے, جس کے بعد انتخابات میں تاخیر کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا اور آئین کے مطابق نومبر کے پہلے 10 روز میں انتخابات ہو جائیں گے.
آئین میں 60 یا 90 دن کی ایونچولیٹی ہے, تو زیادہ سے زیادہ 90 دن کے اندر پاکستان میں نئے انتخابات نومبر کے پہلے 10 دن میں ہو جائیں گے.
یہ آپ کا یقین ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہوں گے؟
جی دیکھیں, کوئی ایمرجنسی صورت اللہ تعالیٰ نہ کریٹ کرے, لیکن ہماری پوری جو توقع ہے, اور صرف توقع نہیں ہے, دیکھیں نا قومی اسمبلی نے ابھی 2023-24 کا جو بجٹ منظور کیا ہے جون کے آخر میں, اس کے اندر اس کے لیے تمام جو رقم درکار تھی وہ اس کی منظوری دے دی, اور ابھی 2 دن پہلے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے جس کا میں بھی رکن ہوں اس میں سے 50% رقم ریلیز کر دی ہے. تو پہلے جو غالباً 40 یا 45 ارب روپے ہیں وہ دے دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ وہ الیکشن کی تیاری کریں. ہمیں جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگر انتخابات اس موسم خزاں میں ہوتے ہیں, اور یوزلی آئی تھنک نومبر میں ہی ہوں گے, تو اس کے لیے بھی ان کے پاس اب تیاری ہے کہ وہ ان انتخابات کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں. تو یہی 2 ایشوز تھے. 4 صوبوں میں انشاءاللہ اکٹھے انتخابات ہوں گے, صوبائی اور قومی اسمبلیوں.
تو سیکیورٹی اداروں نے بھی یقین دہانی کروائی ہے, الیکشن کمیشن بھی پوری امید ہے. تو
الیکشن کمیشن کو بھی نیولی امپاور کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ابھی پچھلا قانون پاس ہوا کچھ دن پہلے کہ اب جو تاریخ دینے کا اختیار ہے وہ مکمل طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا گیا, تو ان کی خود مختاری میں ایک مثبت اضافہ ہوا ہے.
اب جبکہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور آپ نے انتخابی اصلاحات بھی کر لی ہیں, تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ انتخابات کی شفافیت پہ سوال نہیں اٹھیں گے؟
ہماری تو پوری کوشش یہی ہے کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں, لیکن یہ آپ کے ناظرین کے لیے واضح کر دوں کہ اب یہ تمام جو ذمہ داری ہے, اور یہ بھاری ذمہ داری ہے, آسان نہیں ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کندھوں پر آن پڑی ہے. تو اب جب کہ ہم نے 2008 کے بعد سے 15 سال ہو گئے ہیں جمہوریت کی بحالی کے بعد, جو بھی سبق سیکھے اب ان کا جو امتحان ہے وہ انشاءاللہ 2023 کے انتخابات میں ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بطور ادارہ بھی اور آئی تھنک بطور ریاست بھی ہمارا فرض ہے کہ ہر جو پاکستان کا میرا بھائی اور بہن ووٹر ہے اس کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جس طرح اس نے ووٹ ڈالا ہے اسی کی بنیاد پر انشاءاللہ آنے والی حکومتیں بنیں گی۔
تو ایسی کیا اصلاحات لائے ہیں آپ کے شفافیت پہ سوال نہ اٹھیں؟
کسی بڑی اصلاحات سے زیادہ یہ ہے کہ مختلف معاملات کے اندر جہاں جہاں ابہام تھے اب دور ہو گئے اور الیکشن کمیشن کو اب ان کے سامنے کوئی امر مانے نہیں ہے کہ وہ ایک بہتر انتخاب پاکستان کے لیے کرا سکے۔
اب جبکہ آپ انتخابات کی طرف جا رہے ہیں تو نواز شریف کی وطن واپسی میں کیا رکاوٹ حائل ہے؟
جی نواز شریف کی وطن واپسی میں تو اب تو کوئی سیاسی رکاوٹ نہیں ہے، دو ہی رکاوٹیں ہیں۔ ایک تو اگرچہ انہوں نے بھی ریسنٹلی بھی سفر کیا ہے، وہ مشرق وسطی میں موجود ہیں، تو اگر تو ان کی طرف سے ان کے جو معالج ہیں ان کی طرف سے ایک مکمل طور پہ ان کو سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے جو کہ ہمیں توقع ہے۔ دوسرا ہے کہ ان کی جو قانونی مشکلات ہیں
تو اس کے لیے کیا نواز شریف جسٹس بندیال کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں؟
جی یہ بھی بہت بڑی قیاس آرائی ہے، لیکن اس معاملے میں کوئی حتمی کم از کم ہمارے پاس کوئی رائے موجود نہیں جس پر ہم یہ کہیں، پر یہ جسٹس بندیال کا جو کانڈکٹ رہا ہے اس پر بھی بہت سوالات ہیں۔ یہ بھی اب خیال ہے کہ ایک ایسا چیف جسٹس جس کی صرف جانبداری باری کے بارے میں قیاس نہیں ہے، ایک واضح اب ہمارے سامنے پیٹرن موجود ہے، تو جب تک وہ موجود ہیں تو غالباً مشکل ہے میاں نواز شریف کہ وہ ان کے جو سارے کیسز ہیں ان میں حل ہو۔
خرم دستگیر خان کی گفتگو آپ نے سنی۔ پاکستان میں انتخابات، ان کی شفافیت اور نگران انتظامیہ پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پل ڈاٹ کے صدر جناب احمد بلال محبوب صاحب۔ احمد صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ یہ بتائیے کہ پاکستان کا آئین کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نگران حکومت عام انتخابات کو مقررہ وقت پر نہ کروائے اور اپنی آئینی مدت سے زیادہ وقت کے لیے کام کرے؟ حالانکہ کے پی اور پنجاب میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن کیا مرکز میں ایسا ہو سکتا ہے؟
بہت شکریہ۔ دیکھیے کے پی اور پنجاب میں بھی آئین کے مطابق ایک چھوٹی سی گنجائش یہ موجود تھی، اور وہ بھی بڑی ایک اس کے اوپر بھی اختلافات ہیں کہ وہ گنجائش موجود تھی یا نہیں، کہ پانچوں اسمبلیوں کے انتخابات ایک وقت میں نہیں ہو رہے تھے، تو اس کی وجہ سے کچھ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کسی جگہ پہ نہیں ہے تو اس سے کچھ کمپلیکیشن پیدا ہو رہی تھی، لیکن اب جو حالات ہیں اس میں پانچوں اسمبلیوں کے انتخابات اکٹھے ہونے ہیں تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ انتخابات 90 روز سے آگے ایکسٹینڈ ہو سکیں، یعنی نومبر سے آگے جا سکیں۔ تو انتخابات کو آئین اور قانون کے مطابق تو 90 دن کے اندر ہونا ہی ہونا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو آگے لے جایا جائے، اور آگے لے جانے سے بہت کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ پاکستان کے پچھلے 11 انتخابات جو ہوئے ہیں ان کی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت کسی موقع پہ کسی نہ کسی وجہ سے اپنی حکومت سے بے دخل کی جاتی ہے اور اس کے پھر طاقتور اداروں کے ساتھ اختلافات ہو جاتے ہیں، تو پھر آنے والے امیجیٹ انتخاب میں اس کو الیکشن نہیں جیتنے دیا جاتا۔ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، پچھلے 11 انتخابات میں بار بار ایسے ہوا ہے، اگر کوئی پارٹی مقبول ہے لیکن اس کے اداروں کے ساتھ اختلاف ہو گئے ہیں اس کو ہٹا دیا گیا ہے، تو پھر اگلے امیجیٹ انتخاب میں تو اسے نہیں آنے دیا جائے گا، اس کے لیے راستے بند کر دیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر کسی وقت پہ آ سکتی ہے۔ تو لیکن ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے جیسے کہ 1977 میں پیدا ہو گئی تھی کہ بھٹو صاحب مقبول تھے، ضیاء الحق صاحب نے انہیں ہٹایا تھا، ان کے درمیان مخالفت تھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کی مقبولیت کام ہونے نہیں جا رہی، تو انہوں نے 8 سال تک انتخابات کو ملتوی کیا، پورے 8 سال، اور جب 1985 میں انتخابات کرائے تو اس موقع پر بھی انہوں نے غیر جماعتی انتخاب کرائے, رسک نہیں لیا. تو ایسی کوئی صورتحال ہو جائے تو پھر انتخابات کا ملتوی ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت ابھی بھی وہیں کھڑی ہے جہاں 1977 میں کھڑی تھی؟ یعنی اب ہم بہت بات سنتے ہیں پارلیمنٹیرینز کی طرف سے کہ پاکستان کی جمہوریت بہت مضبوط ہو چکی ہے پہلے کے مقابلے میں. آئی ایس پی آر اکثر یہ بیان دیتا ہے کہ اس کا سیاست سے, ملٹری کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو ابھی بھی یہ خدشہ ہے کہ اگر معاملات اسٹیبلشمنٹ کی جو حکمت عملی ہے اس کے مطابق نہ چلے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے؟
مجھے بہت تکلیف ہوگی یہ بات کہتے ہوئے, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہ ابھی بھی ہم آلموسٹ وہیں کھڑے ہوئے ہیں. یعنی جو ایک بلا جلا نظام, ہائبرڈ نظام ہم نے تخلیق کیا تھا وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ریفائن ہوا ہے, کئی لحاظ سے مضبوط بھی ہوا ہے, تو وہ وہیں کا وہیں ہے. اور بالکل صحیح ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ محسوس کرے گی کہ یہ انتخابات کے نتیجے میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ انتخابات کو ملتوی کر سکتے ہیں. اس کا پریٹیکسٹ بھی موجود ہو سکتا ہے, پریٹیکسٹ کریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ
احمد بلال صاحب, یہ جو نگراں حکومت کو یہ جو ابھی ایکٹ ایک پاس کیا گیا جس میں نگراں حکومت کی جو اختیارات ہیں ان کو بڑھایا گیا ہے تاکہ وہ پالیسیز کو کنٹینیو کر سکے, کچھ جو بہت ہی کرٹیکل ڈیسیزنز ہوتے ہیں وہ لے سکے, کیا یہ واقعی اس لیے کیا گیا ہے یا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اختیارات اس لیے دیے گئے ہیں کہ اگر اس کا ڈیوریشن بڑھانا ہو تو اس کا دائرہ اختیار اتنا ہو کہ وہ آگے کام کر سکے؟
یہ اوریجنل جو سکیم تھی, جو ترمیم آنے والی تھی الیکشنز ایکٹ کے اندر, جو کہ پھر بہت سی اس کے اوپر تنقید ہوئی اور پھر اس کو بہت ڈائلیوٹ کر کے پاس کیا گیا, اگر یہ اوریجنل ہوتا تو پھر تو شاید یہ خرچہ بہت مضبوط ہوتا, لیکن چونکہ اب یہ بہت ڈائلیوٹ ہو گیا ہے اور آنے والی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ آرڈیننس بھی جاری کر سکتی ہے, وہ نئی تبدیلیاں کر سکتی ہے, تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس قانون کے سہارے ہی صرف کوئی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. وہ اگر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بنیاد موجود ہوئی تو اس کے لیے بہت سے راستے ہو سکتے ہیں. مردم شماری بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے, لا اینڈ آرڈر بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے, کئی اور وجوہات ہو سکتے ہیں.
احمد بلال صاحب, مردم شماری کا آپ نے ذکر کیا تو یہ بات حکومت کی طرف سے کہی گئی ہے کہ ایسی صورت میں جو پرانی مردم شماری ہے اس کے مطابق انتخابات ہو سکتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ بھی کچھ پارٹیز کے لیے کانٹروورشل ہوں گے, کچھ پارٹیز اس کو نہیں مانیں گی. سیکیورٹی کی صورتحال, یہ جو کل ہی حملہ ہوا ہے, خود کش حملہ ہوا ہے جے یو آئی ایف اے کے جلسے میں کہہ لیجئے, اس کے بعد مزید کوشچنز اس پہ اٹھنا شروع ہو گئے, اور پہلے بھی سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے ہی پنجاب اور کے پی میں جو الیکشنز نہ کروانے کی ایک وجہ بتائی جا رہی تھی وہ یہی تھی کہ سیکیورٹی سچویشن ملک میں ایسی ہے کہ الیکشن کے لیے سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کر یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں, یہ جواز پیش کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ سیکیورٹی صورتحال بہت خراب ہے اس لیے الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے؟ اور ان ٹاپ آف دیٹ, اپوزیشن لیڈر جو کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہونے ضروری نہیں ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو؟
جی, یہ ساری چیزیں مل ملا کے سچویشن کو کسی حد تک کنفیوز کرتی ہیں, اور میں جو بات کہہ رہا تھا اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ اگر حالات اس نوعیت کے ہو جائیں کہ انہیں محسوس ہو کہ وہ قوتیں شاید جن کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور جن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ انتخابات میں جیت کے پھر پاکستان میں اقتدار میں آئیں, اگر ان کا کوئی امکان موجود ہو تو پھر وہ اس امکان کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا سہارا لیا جا سکتا ہے, جس میں سے ایک مردم شماری بھی ہے. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, آئین میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر نئی مردم شماری اگر نوٹیفائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوگا, اور وہ بھی تب ہوگا جب آپ آئین کے اندر ترمیم کر لیں گے. تو آئین ترمیم اس وقت ہو نہیں سکتی, تو یہ بالکل پرفیکٹلی کانسٹیٹیوشنل ہوگا کہ اگر ہم پرانی مردم شماری کے مطابق انتخابات کرائیں. اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کوئی ایسی خراب ابھی تک تو نہیں ہے, لہٰذا کوئی بنیاد نہیں ہے ٹھوس انتخابات کو ملتوی کرنے کی.
بہت شکریہ احمد بلال صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. احمد بلال صاحب بتا رہے تھے کہ فی الحال ان کو ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے الیکشنز کو ملتوی کرنے کا کوئی جواز پیش کیا جا سکے. آگے بڑھتے ہیں اور اب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں انتخابات کی شفافیت پر نظر رکھنے والے ادارے فافن کے سی ای او مدثر رضوی. مدثر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. فرمائیے گا کہ جو موجودہ سیاسی عدم استحکام ہے اس میں کتنا اہم ہے کہ ایک نان کانٹروورشل شخصیت کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے تاکہ آئندہ ہونے والے انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی.
دیکھیں جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں ایک پروسیس درج ہے جس میں نان کنٹروورشل سے زیادہ ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر کیبنٹ بنائی جاتی ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور کیئر ٹیکر چیف منسٹرز آ جاتے ہیں. اب وہ آ کر کنٹروورشل تو سارے ہی ہو جاتے ہیں لیکن وہ کون ہوگا کیا ہوگا اس کا بہت ہی واضح طریقہ کار موجود ہے. لیکن جو ہماری سیاسی صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی کو بھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا کیئر ٹیکر چیف منسٹر جن کو بنایا جائے گا ان کے کریڈینشلز کو کوئسچن کیا جائے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک اپوزیشن پارٹی جس نے اسمبلیوں سے ریزائن اپوزیشن پارٹی جو فارمر گورنمنٹ ہے جس نے اپوزیشن جو ریزائن کیے بیٹھے میں ان کو اس کنسلٹیشن کا حصہ نہیں بنایا گیا. تو کتنا بھی آپ ایک امپیکیبل کریکٹر اور نیوٹرل شخص بنا دیں گے ایک پارٹی جو اس وقت جو کہ ایک پولیٹیکل ریالٹی بھی ہے پاکستان کی وہ اس کو کنٹروورشل یقیناً بنائے گی. تو ہمیں نہیں لگتا کہ ایک کنسنسس گورنمنٹ آ جائے گی جس پہ تمام پولیٹیکل ایکٹرز کا اتفاق ہوگا ان کی نیوٹرالٹی پہ ان کا اتفاق ہوگا.
مدثر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں کیا اس کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ آئندہ انتخابات صاف اور شفاف ہو سکیں گے؟
دیکھیں لا میں کچھ بنیادی تبدیلیاں جو کہ 2017 میں کر لینی چاہیے تھیں وہ اس دفعہ کی گئی ہیں. ان کے اس کے تین حصے ہیں. ایک حصے پہ بہت زیادہ بحث ہو گئی جس کی وجہ سے باقی تمام جو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں وہ اوور شیڈو ہو گئے. وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کچھ پروویژنز انہوں نے بنائی تھی اس پہ زیادہ بات ہوتی رہی. لیکن دو جو بہت امپورٹنٹ امینڈمنٹس ہیں وہ ریلیٹ کرتی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان پبلک سرونٹس الیکشن آفیشلز اور پبلک ان دا پرسن ان دا سروس آف پاکستان کی اکاؤنٹیبلٹی پر. جو الیکشنز ایکٹ 2017 کا تھا وہ یہاں پہ رک گیا تھا کہ الیکشن کمیشن صرف الیکشن آفیشلز یعنی جو ڈی آر اوز آر اوز ایسے ایگزیکٹو آفیشلز جو الیکشن ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ان کے خلاف تو ڈسپلنری کارروائی کر سکتا تھا لیکن ایسے گورنمنٹ افسران جو الیکشن ڈیوٹی پہ نہیں ہوں ان کے خلاف الیکشن کمیشن یا ان کو سسپینڈ کر سکتا تھا یا وڈرا کر سکتا تھا. جو نئی ترمیم آئی ہے اس میں ایسے افسران جو الیکشن ڈیوٹی پہ نہیں ہوں گے لیکن الیکشن میں انٹرفیئر کرتے پائے گئے یا انہوں نے انفلوئنس کیا وہ تمام چیزیں جو لا میں درج ہیں تو الیکشن کمیشن نہ صرف ان کو سسپینڈ کر سکتا ہے بلکہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز بھی کر سکتا ہے. تو یہ ڈیٹرنٹ جو 2017 میں تھا یہ اب 2023 کی امینڈمنٹس میں آ گیا ہے.
جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے اقدامات ہیں اور اس سے الیکشن کی شفافیت کی طرف ایک اہم قدم سمجھا جانا چاہیے. مدثر صاحب آپ کے فافن نے ایک ریسرچ بھی ابھی ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے جس میں خواتین جو ارکان ہیں ان کی ریپرزنٹیشن پر بات کی گئی ہے کہ وہ چند مخصوص علاقوں سے آتی ہیں. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورے پاکستان سے خواتین کی ریپرزنٹیشن مخصوص نشستوں پر بھی ہونی چاہیے؟
دیکھیں جو عورتوں کی ریپرزنٹیشن ہے اس کی ریزرو سیٹس کی ایلوکیشن میں ایک قانونی آئینی قباحت یہ ہے کہ اس میں پورے پروونس کو ایک کانسٹیٹیوئنسی بنا دیا گیا ہے اور یہ پولیٹیکل پارٹیز پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ریزرو کینڈیڈیٹ کی خواتین پورے پروونس کے مختلف حصوں سے لے کر آتی ہیں یا کچھ جگہوں سے لے کر آ جاتی ہیں. ہم اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی. شاید قانون میں بھی ترمیم کر کے یہ کیا جا سکتا تھا لیکن آئینی ترمیم ضروری ہے کہ ڈویژن لیول پہ تو کم از کم خواتین کی ریزرو سیٹ پہ ریپرزنٹیشن ہو. اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ 30 سے 35 ضلع جو ہیں وہاں سے خواتین آ گئی ہیں اور اس میں بھی جو زیادہ تر خواتین ہیں وہ پشاور کراچی لاہور راولپنڈی پشاور کے ایڈریسز سے ہیں اور جو پورا پاکستان کے دور دراز علاقے ہیں وہاں سے ریزرو سیٹ پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہو پاتی. لیکن اس قسم کی شاید آئین میں ترمیم ممکن نہیں تھی, اس قسم کی جو امینڈمنٹس ہیں وہ ابھی الیکشن فریم نہیں کنسیڈر ہوئی ہیں.
رائٹ, بہت شکریہ مظفر رضوی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہم سے اس اہم موضوع پر گفتگو کی. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی عام خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی آپ آ سکتے ہیں, فیس بک, ٹویٹر اور دیگر پلیٹ فارمس پر. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های عزیز برنامه روایت امروز سلام، آرزو دارم ارجو هستین خوب باشین و همچنان بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. ما میزبانتان در نیم ساعت آینده در برنامه روایت امروز هستم. طی حدود دو سال حکومت طالبان البته محدودیت های فراوانی را در راه خبرنگاران و رسانه ها ایجاد کردند که در اکثر قسمت ها در اکثر بخش ها این محدودیت ها باعث فرار اکثریت تعداد زیادی از خبرنگارا شد و همچنان بعضی ها وظایفشان را ترک کردند، اما تعداد دیگه که مانده در اواخر وزارت اطلاعات و فرهنگ که اکنون تحت کنترل طالبان کار میکنه اقدام به صدور کارت های بر خبرنگارا کرده. البته که این کارت ها را تعدادی از خبرنگارا میگن که خب یک موضوع عادی است، اما تعداد از خبرنگاران و نهادهای خبرنگاری که در بیرون از کشور کار میکنن البته محدودیت بیشتر در راه آزادی بیان و کار رسانه‌ای خبرنگاران عنوان میکنن. در این برنامه روی همین موضوع بحث میکنیم. دو مهمان گرامی داریم، البته حامد علمی نویسنده و سابق استاد دانشگاه و همچنان حشمت لاوجدانی عضو فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید و فعال جامعه مدنی با ما هستند در این پروگرام و با در این مورد با ایشان صحبت میکنیم. ببینم که مهمانای گرامی ما در خط هستن یا نه. علمی صاحب، شما در برنامه حضور دارین؟ صدای مرا دارین؟
بله صدای شما دارم. سلام به شما و شنوندگان شما.
ممنون. شما و آقای وجدانی در خط هستین؟
بله ما در خط هستم. سلام خدمت شما و خدمت تمامی شنونده های شما.
بسیار زیاد سپاسگزار هستم از هر دو مهمان گرامی از وقتشان که با ما در برنامه هستن. از با اجازه آقای علمی البته شروع میکنم ممی صحبت با آقای وجدانی، چون تا حدی که من معلومات دارم کارتا را دیدن و حتی می باره کارتا اول کمکی توضیح بتن که اینا چی است. امی خود امی کارتا آقای وجدانی، کارتایی که به تازگی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اقدام به چاپ و صدور از او کردن، چی از شما این کارتا را دیدن؟ چون فدراسیون که شما عضو از او هستین مخالفت هم با این موضوع اعلان کردن.
سلام و احترامات خدا خدمت شما، خدمت علمی صاحب و خدمت سایر شنونده های برنامه امروزی تقدیم میکنم. بله، وزارت اطلاعات فرهنگ طالبا یک کارتی را در روی وبسایت خود نشر کردند، البته از طریق تویتر، که در اونجا واضح گفته شده که این کارت دارای چه مشخصات می باشه و یک خبرنگار باید چه مشخصات داشته باشه. اما سوال اصل در اینجا مطرح میشه که من فکر میکنم نیازی نیست اکثریت نهادهای خبری و رسانه ها کارت های خبرنگاری دارن که اونا به خبرنگار به خبرنگاران خود توضیح میکنن، و از طرف دیگر قانونی که توسط خود طالبا، قانون رسانه های همگانی را که اینا تایید کردن، فکر میکنم در اونجا در مورد توزیع کار توسط وزارت اطلاعات فرهنگ هیچ اشاره نشده. و از طرف دیگر نگرانی در این قسمت وجود داره. خب ببینید، شما وقتی که در یک کشوری که اونجا نظام حاکم باشه، بخصوص در نظام های دموکراتیک، طبعا مشکلاتی در عرصه رسانه ها و خبرنگارا وجود داره. اما من فکر میکنم در نظام طالبان که مشروعیت اینا فکر میکنم تا اکنون معلوم نیست که از کدام مجرا اینا مشروعیت گرفتن، اما به گفته خودشان به اساس یک تفاهم و به زور آمدن در افغانستان. خب ببینید، در همچون یک نظام ها که متاسفانه همه این چیز مردم افغانستان از دست دادن و یک بحران به وجود آمد و این بحران دامنگیر جامعه رسانی افغانستان نیست شد، و از طرف دیگه محدودیت هایی که روزانه اینا در تمامی عرصه ها وارد میکنن، به خصوص در رسانه ها، وقتی یک خبرنگار تمامی اطلاعات چه اینا در اختیار دارن، پس بناهن اینا میتونن که نظارت بسیار دقیق بر رسانه و در کنار این بالای خبرنگار داشته باشه، که در اینجا آزادی بیان به طور کلی زیر سوال میره و یک خبرنگار نمیتونه که به صورت آزاد آزادانه فعالیت بکنه. و موضوع دیگه که مهم ازی است که رسانه‌هایی که در خارج از افغانستان فعالیت دارن و خبرنگاران اونا در افغانستان هستن، از محدودیت‌های بالا یک تعداد از رسانه‌ها وارد شده به شمول رسانه شما، آیا این خبرنگارا با یک چالش بسیار جدی در افغانستان روبرو نخواهد شد؟ بنابراین اینا نگرانی‌هایی هستند که متاسفانه با دادن این کارت من فکر می‌کنم که مشکلات خبرنگارا و آزادی بیان در افغانستان بیشتر
خواهد شد. تشکر آقای وجدانی، بسیار زیاد از توضیحاتتان و ازی که معلومات دادین در رابطه با کارت‌هایی که توزیع شده یا قرار است باز هم توزیع شود بر خبرنگارا در داخل افغانستان. علمی سیب محترم، شما صحبت‌های آقای وجدانی در رابطه با کارت‌ها هم شنیدین و نگرانی‌های از اینا را هم شنیدین در رابطه با اینکه این کارت‌ها چی مشکلاتی را و محدودیت‌های را می‌تونه به بار بیاره در راه کار خبرنگارانی که به هر دلیلی در افغانستان هستن، هنوز هم فعالیت می‌کنن. و نظر شما مشکلی کارت‌ها می‌تونه در چی باشه؟
سلام مجدد. تشویش‌های آقای وجدانی و سایر ژورنالیست‌هایی که در افغانستان یا در بیرون افغانستان فعالیت میکنن قابل درک است. از یک طرف دیگه مسئله عمده عبارت از عدم داشتن قانون است، قانون اساسی و یا قانون طبعاً قانون از روی بباد، قانون رسانه ها و سایر قوانین جزا. در عدم داشتن چنین قوانین، هر گونه اقدام میتونه که اقدام به ضرر ادیک از کسا شهرمنده تمام شود. در این مسئله اصل مسئله در اینجا، ولی به نظر من توضیح کارتا خود توضیح کارتا که مشکلزا نیست، به خاطر که کارتا یک خبرنگار باید کارت داشته باشه، خبرنگار باید از طرف مرجع تایید شوه که خبرنگار است. و ما یک مسئله دیگه که پیش آمده بود، ما دیدیم در این مسئله انتقال ده ها کارت جعلی هم صادر شد که نباید چنین کاری میشد. و در این گفته میشه که ادهی از نهادهای ژورنالیستی ما شما، ادهی از همبستگان ما، از دوستان ما شما در این سهم داشتن. یک انتقاد بوده که همین جامعه ژورنالیستی افغانستان و ما انتقاد داریم. در این پروسه انتقال ما دیدیم که ده ها کسی که آمده در اروپا، در امریکا آمدن، کسانی هستن که اصلا در خبرنگار نبودن، ولی ده ها خبرنگار دیگه ما که میخواستن به ادم مستحق بودن ماندن. بنابراین من فرضیه شکل میکنم که کارتایی که اتحادیه ها توضیح کرده اون کارت ها فقط بشن باشه پیشون رفت. این کارتی که مزاد کلات فرنگ توضیح میکنه، این کار خبرنگار باید داشته باشه. این که چطور در عدم داشتن قانون، در عدم موجود قانون یا در نمود قانون، ما چطور میتونیم آزادی مطبوعات مثلا زازیم یا در رای آزادی مطبوعات کار کنیم یا خبرنگار رو بتون آزادانه گذاشته کنیم؟ اون سوال جراس کود باید حل شود. مثلا کنیم که کار بسیار با کار خبرنگار ما بسیار زیاد بستگی نداره، بلکه قانون است که قانونی چون نیست یک خبرنگار ما را، هم مسلک ما شما را تحت فشار قرار داده، تحت فشار روانی قرار داده، تحت فشار اقتصادی قرار داده. و عدم قانون داشتن قانون، در عدم داشتن یک مسئولیت قانونی، هم مسلک ما شما ضربه پذیر شدند.
آقای علمی، شما از قانون گفتین، به نظرتان حالا یافته های شما، معلومات شما چی را نشان میده؟ آیا امی خبرنگارایی که در داخل افغانستان ماندن و حالا کارت ها را میگیرن بر اساس چه قانون فعالیت میکنن؟ چون اصلا قانون مادر که قانون اساسی بود فعلا به حساب متروک در گوشه افتاده و قابل اجرا نیست، در افغانستان کدام طبق کدام قانون فعالیت های خبرنگاران و رسانه ها آماده است و فعالیت میکنن؟
خب اگر برگردیم به تاریخ خود، تاریخ معاصر خود برگردیم، قانون اساسی کشور ما در سال قانون اساسی جدید در سال 1383، در اواخر 1383 تایید شد و بعد هم بسیاری قانون مطبوعات کار شد. ولی از اشتادی از دهیه جازانی یک از اشتادی بابات ما دارای رسانه ها بودیم. اونا رسانه ها در این چی بود؟ در این یک طرز العمل، یک لایحه وظایف، یک مقرره و پالیسی از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ، از طرف دهاده مختلف با همکاری هم دیگه تهیه میشد و تا زمان قانون جو شد یعنی به اون اساس به اون رفتار میکرد. من خودم به شخصی که در اول جمعه اولین کسان بودم در قانون مطبوعات که امضا کردم، یعنی خودم با وزارت عدلیه و قانون مطبوعات رو بردم، قانون رسانه رو بردم و قبل از قانون بود که باید یک تنظیمه را باشه امضا کنیم که این بزرگای ژورنالیسم بتوانند، البته اون اتحادیه بسیار زیاد فعال نبودن، یعنی دو اتحادیه بود، اونها وزارت عدلیه یک موافقه رسید، موافقه رسید که روی ازی باید کار کنند تا زمانی که قانون ایجاد شود. بنابراین حالا چی میشه؟ حالا باید یک نوع قرارداد میان خبرنگارا، میان اتحادیه و میان حاکمیت امضا شده که به اساس از او مسئولیت یافته بودن.
منظورتون کدام اتحادیه است آقای علمی؟ منظورتون کدام اتحادیه است؟ شما از اتحادیه نام برده؟
خب جمعی از اتحادیه ها میتونه باشه
در داخل افغانستان؟ در داخل افغانستان خب اتحادیه ها نمیتونن که آزادانه فعالیت کنن، میکنن یا؟
خب ببینید ضرور نیست که داخل افغانستان باشه. حالا میتونیم که اتحادیه ها پیش قسمت، اگر زمانی که ما این کار کردیم، زمانی که ما در حکومت بودیم این کار کردیم، از پیش قسمت های مطبوعات خود ما از هیچ اتحادیه نبودم، ولی چون معاون سخنگوی رئیس جمهور بودم خودم این کار دو وزارت الانتحانه با هم مراجعه کرد، بعد به سایی از جورنالیست ها مراجعه کردم که بیاین امیر ما شما تا زمانی که هرچی جامعه افته قانون ایجاد میشه ما شما امضا کنیم و روی یک مسئله توافق کنیم که خود ما مسئولیت قانونی داشته باشیم، کار ما مسئولیت قانونی داشته باشیم. حال در اون شرایط قرار دوباره قانون اساسی شده، قانون اساسی لغو شده، قانون اساسی ما نداریم، قانون اساسی باطل شده، طبعا قوانین که قوانین مادر که بازش تو قانون دیگه باطل است، از روی حقوقی شدید بحث حقوقی هم نیست. حالا باید روی یک چوکات باید وزارت اتحاد فرهنگ با نهادها به توافق برسه که روزو کار کنند. نهادها میتونه که نهادهای داخل افغانستان باشه، نهادهای بیرونی باشه، و یا که یعنی خود رسانه هایی که فعلا به قابل فعالیت بکنند، مسئولین رسانه ها به خب به این رسانه این چوکات هست تو میده به اینجا حرکت کنید. این چیزی که فاضل ما در زمانی که ما در حکومت بودیم تا آخر ما یک مشکل اساسی حل کردن نتونستیم، او امی تعریفی از آزادی بیان بود، وقتاً فوقتاً به بنبست مواجه میشدیم و تعریف های مختلفی از او گفته میشد. حتی در آخرین روزهای هم که حاکمیت سقوط کرد و جمعیز خیلی از جوانس ها همون بسلا پرونده دوسیه داشتن که اونا به اختیار ما آزادی مطبوعات هستیم و که دیگر کسان میت خود آزادی مطبوعات خیلیست که هر چیز خود بگویی. این مسئله تا آخر ما جمعش کنیم. حتی یکی از یک تا زمانی که ما در دختر خانگوی جمعون معاون خانگوی جمعون بودم، یکی از رسانه ها را دفتر مطبوعاتی رژیم، من خودم در جیان نبودم، دفتر مطبوعاتی از جمهوری معرفی کرد به سرانوالی به خاطر یک ادای کاملا به اساس نشر کرده بود، یک روزنامه بود نشر چاپی بود و بالاخره شخص آوتش رئیس جمهور این تاک رئیس جمهور مداخله کرد که خب حالا که کار کرد مذات میخواه رفع کنش.
بله.
اون وجود این مسئله وجود داشت.
بله.
چرا؟ بخاطر که دو برداشت متفاوته از زمی آزادی مطبوعات گفته میشد، آزادی بیان گفته میشد.
بله. واقعا
در جهان سیومی در کتاب ها در اکثر کشورها قانون رسانه، ما یک سمینار در هند داشتیم، در هند این مشکل وجود داره، در کشور در حتی مثلا در کشور اسلامی خوب بیشتر مشکل داره، به خاطر در کشور اسلامی تو نمیتونی علی ارزش های اسلامی چیزی بنویسی، نمیتونی علی بزرگان اسلام چیزی بنویسی.
بله تشکر آقای حلمی، به شما برمیگردم، اجازه بدین صحبت هایی را که شما کردین از آقای وجدانی بپرسم، چون نگرانی اصلی امی خبرنگارا و فدراسیون خبرنگارا در تبعید هم همیست که کارت ها چقدر میتونم سهولت ایجاد کنم و یا محدودیت ایجاد کنم. آقای وجدانی، شما در رابطه با کارت های جلی که خبرنگارا توانستن، کسایی خبرنگار نبودن از اون طریق و کشورهای دیگر رفتن و همچنان مشکلاتی که آقای علمی یاد کردن از اونا صحبتشون ایدین، نظرتان چیز؟ فکر میکنین این کارت ها میتونه سهولت ایجاد کنه یا نه در بخشی از موارد؟
ببینید، وقتی ما میگیم که خبرنگارای جعلی آمدن، رسانه ها کارت جعلی به اونا دادن، این یک بحث کاملا جداست. اما اینجا بحث مهمتر از اون بحث ای از آیا امکان داره در وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان جلوگیری شود از این قضیه که کارت جعلی صادر نشود، و یا در نظام قبلی که بود آیا وزارت اطلاعات فرهنگ پاک بودن نتانسته که جلوگیری بکنه از کسایی که برای اونا کارت جعلی صادر شده باشه؟ این یک موضوعی یا من فکر فکر کنم بحث کاملا جداگانه است. اما بحث اصل در این است وقتی در یک کشور قانونی وجود نداشته باشه، مثلا در نظام طالبانی شما ببینید در اینجا چند نهاد است که روی رسانه ها نظارت میکنه: وزارت اطلاعات فرهنگ، استخبارات طالبان، وزارت داخله، با همین ترتیب وزارت امر بالمعروف طالبان. ببینید چندین نهاد با رویکردهای متفاوت در امور رسانه ها مداخله میکنن. شما ببینید چند پیش در خوست که دادت خبرنگارا توسط استخبارات بازداشت شد، بعضی از برنامه هایی که نشر میشه در اونجا وزارت امر بالمعروف مداخله میکنن. پس اینجا یک نوع بی‌نظمی وجود داره. از طرف دیگر شما حتما گزارش نهاد گزارشگران بدون مرز شاید چونی نباشین خوانده باشین. در اونجا ببینید مسئول اداره استخبارات طالبا که امید اداره 53 نامه شد که نظارت میکنه بر روی کار رسانه ها که جواد سارگر در رسو است، مثلا این به میگه که در یک مورد خبرنگارا را تهدید میکنن اگر از بعض گزارش ها شما از نشر جلوگیری نکنین حتی زبان شما را قطع میکنیم. پس این خود نشان دهنده ای است که به شدت رسانه ها زیر سانسور است. از طرف دیگه نهادهایی که نظارت میکنن و در کشوری که طالبان فعلا حاکمیت دارن و کسایی که در رأس این نهادها هستن، یک تعداد اینا فعلا هم در لیست سیاه قرار دارن. و از طرف دیگه شما در ارتباط به قانون گفتن، ببینید طالب چی میگه. طالب مدعی است که در پرتو شریعت و ارزش‌های ملی به فعالیت‌های رسانه‌های آزاد متحد است. آره، در پرتو شریعت سوال اینجا پیدا میشه، مثلا کسی که در رأس حکومت قرار داره، شخص مثلا به نام ملا هبت الله که امیر المومینین است، جای تقریبا مقدس است نزد طالبا. از اینکه هر فرمانی که صادر میشه به این معنی اگر رسانه و خبرنگار با اون مخالفت میکنن، به این معنی است که شما به ارزش های اسلامی مخالفت کردین. بنابراین اینجا خود نشان دهنده است که آزادی بیان زیر سوال میرن، چون بعض از فرمان هایی که صادر میشه و صادر شده در تضاد است. طبعا
آزادی بیان به نظرتان فکر نمیکنین در دیگه کشور هم آقای علمی هم گفتن قوانین وجود داره که با او آزادی بیان چگونه باش برخورد شود، تا چه حد آزادی بیان اجازه داره، در کجا باز خط و سرخ است؟ شما این موضوعات چی میگین؟
بدون شک من کاملا موافق هستم با این موضوع. در اکثریت کشورهای مدرن و پیشرفته در عرصه آزادی بیان مشکلات خود را وجود داره، اما نه به اندازه افغانستان. ببینید ما سقوط کردیم، از رده 122 رفتیم به 180. خب این خود رسانه ها کلا متوقف شد، کار روی کارمندای زن در رسانه ها تقریبا میتونیم بگیم که نزدیک به صفر است. حتی در بعضی از مجلس هایی که خبرنگار زن در اوج میره با اونا گفته میشه که شما در اتاق جداگانه بشینید. بنابراین من فکر میکنم حتی شما باور بکنید بعضی از کسایی که به عنوان مهمان در رسانه ها دعوت میشن، در صورتی که انتقاد میکنن به حکومت طالبان، بار دوم به رسانه میگه که شخصی را حتی شما حق ندارن دیگه دعوت بکنن. اینا مشکلاتی هستن که نسبت به کشورهای دیگه من فکر میکنم که در حاکمیت فعلی که در افغانستان وجود داره به مراتب بیشتر است. و این خود میتونه که آزادی بیان در افغانستان که یکی از دستاوردهای دو دهه اخیر بود در افغانستان.
تشکر آقای وجدانی، باز هم به شما سوال خواهیم داشت. اما آقای علمی، انتقادات هم زیاد است. خب به هر حال کارت هایی که توزیع شده یا توزیع میشه، این تصمیم است که اداره یا وزارت اطلاعات و فرهنگ تحت کنترل طالبان گرفته. یکی نتیجهش چی است؟ تا بالا هم در دو سال گذشته هم ما برخورد های شاهد برخورد ها بودیم. خب اگر در به حساب چند دقیقه آخری که مانده در بخش سوم برنامه که خلا باز یک نو دقیقه مانده ما شما جنبندی میکنیم، اگر در مجموع یک نظر بندازین به نظرتان خبرنگارا فعالیت هایشان در دو سال گذشته که حکومت طالبا داره دو ساله میشه چگونه بوده؟ محدودیت هایی که شما فکر میکنین دست واگیر بوده بر خبرنگارا چی بوده در دو سال گذشته؟
خب یک سقوط ناگهانی داشتیم تمام رسانه های افغانستان. ما حدود 12,000 خبرنگار در افغانستان یا اهل رسانه یا اشخاص رسانه‌ای داشتیم در افغانستان و اضافه از 500 تا 600 رسانه در افغانستان داشتیم. یک سقوط ناگهانی داشت بودن شاید 4-5 هزار نفر از هم مسلکان ما شما بیرون از افغانستان باشن، بین 2 سال از افغانستان برآمدن. این الان نمیتونن نایده دیگه. رسانه های ما یک ضربی بسیار مهلکی خورده، یک در اینجا شک نیست، هیچ کس نمیتونه ایده تبرک کنه و هیچ کس نمیتونه باید دنیا هیچ کار نشده. هزاران نفر از دوستای ما شما روز کوچه های اروپا و امریکا و داخل کشورهای همسایه سرگردان هستند. این یک واقعیت است که باید بپذیریم. رسانه ما خب در یک رشد سرسام‌آور داشتیم در 18 سال گذشته، ولی یک بارگی افتاد. این واقعیت بسیار چیزی که من میخواییم بخواییم میگن که کارت مشکلزا نیست، بلکه شیوه حکومتداری مشکل پیدا کرده و عدم قانون مشکل پیدا کرده. اگر قانون امروز نداشتیم ما شاید کس خودکارانه حتی حرف زدن نمیتونه. خب که زمانی که گفت باز مثال ما در حکومت داریم، زمان قانون پیدا شده که دست پای ما هم بست، دست پای ما که مسئولین بودیم و کسانی که
شما فکر میکنین آقای علمی که حکومت میتوانیم حکومت جمهوریت با حکومت داری طالبان مقایسه کنیم، چون شما میگین قانونی بود که دست پای شما رو هم بست، آیا شما میتونین امو جمهوریتی را که شما معاون سخنگوی رئیس جمهور بودین با حکومت فعلی طالبان مقایسه کنین؟ اگر مقایسه میکنین تفاوتای در چی است؟ تفاوتا در چی است پس؟
نه به هیچ صورت مقایسه نمیشه، به هیچ صورت مقایسه نمیشه. دو شیوه جداگانه حکومت کاملا از بین رفت، حکومت دیگه به وجود آمده. یک حاکمیت از بین رفت، حکومت دیگه وجود داره. قانون اساسی از بین رفت، تمام ارزش از بین رفت، هیچ چیز به وجود آمده. این که بعدا صحبت دیگه که در کلاب قسمت ما خب کار باید از بین نمیاد، کلاب قسمت باید از بین نمیاد، ولی چیز جدا است. ولی دو شیوه متفاوت است، دو حکومت متفاوت، دو نظام متفاوت است.
شما فکر میکنین طالبان یک نظام هستن؟ یک دارای یک حکومت طالبان در داخل یک نظام است، نظاممند است؟
بله زمان دی فاکتو هست، بله، ولی مشروعیتی که مشروعیت کسب کنه، الان مشروعیت کسب نکنه. و اگه مشروعیت کسب کنه باز اون مسئله ببینه که از رکاب مجرام مشروعیت کسب کنه، با او باز روی ازی صحبت میکنه. ولی پیدن حاکمه برشان در ولایت افغانستان نفوزانن، اون احمال قوانین خدا یا مقررات خدا یا دیدگاه خدا برای مردم و برای رسانه ها میقبول داره. این حقیقت است. این که رسانه های ما چی ضربه دیده، من میگم ضربه دیده که ممکن است شما در 20 سال مقایسه نکنید، به 100 سال اگر مقایسه کنید چون ضربه ما ندیده بودیم.
و پیش از این که به آقای وجدانی سوال برگردانم، آیا فکر میکنین خبرنگارا میتونن امو موضوعاتی را که بنویسن، سرش صحبت کنن، بحث کنن، گزارش کنن، میتونن در افغانستان این کار را بدون مداخله حکومت طالبان انجام بدن؟ بله آقای علمی.
بله
گفتم به نظر شما فعلا چون لحظات آخر برنامه است، چون پیش از این گفتم برم با آقای وجدانی، آیا در جنبندی اگر بگوین آیا در افغانستان رسانه ها گزارشگران میتونن بدون مداخله طالبا گزارش بدن، گزارش تهیه کنن، نشر کنن، صحبت کنن، بحث های رسانه ای کنن بدون مداخله طالبا؟ امکان داره این کار در افغانستان فعلی؟
طبعاً که من از دوستای ما، از مسلکای ما مشتم نخواه امکان نداره، امکان نداره. ولی سوال در بازم سوال در اینجا برمیگرده که هر کسی به اساس مسئولیت خود، صلاحیت خود یا به اساس فکر میگه که صلاحیت دارد مداخله میکنه. کی کار مغلق ساختن؟ 7-8 نهاد به فیلن مداخله، امنیت مداخله، وزارت اطلاعات فرهنگش مداخله میکنه، امن بالمعروف، وزارت ثبات، همشان مداخله میکنه. این کار دشواری کار در اینجا. اگر یک قانون موجود نداشت، اگر یک تنظیمی نداشت، معلوم بود که کی باید مداخله کنه، کی مداخله نکنه. این زمانی که من گفتم زمان دستپای خود ما را بسته، اگر موضوعی که زمان قانون در دوره جمهوریت، در جمهوریت اول ایجاد شد، دستپای ما که مسئولین بودیم، ما را دستپای ما بسته بود.
بله خب.
من در بعد از انتخابات 2004 من در کمیسیون 3 نفری از طرف ریاست جمهوری تعیین شدم تا نشرات کیبلی را ما قانون من بسازیم. 3 نفر ما بوده، 3 نفر من اومدی ریاست جمهوری ما بودم. خب زمانی که ما کار شروع کردیم، زمان قانون باشد، حتی کار خود ما را.
بله آقای علمی تشکر میکنم. بله چون قانون بود و قانون بر همه یکسان تطبیق میشد. ما یک طور مثال، یک مثال همیست که مثلا امیال نشرات FM صدای امریکا در افغانستان من است، حکومت است، در حالی که صدر امریکا قانونمند عمل میکنه. یعنی اگر قانونمند عمل میکنه پس چرا نشراتش باید در اوجا متاثر شوه؟ آقای وجدانی، صحبت ها را کم کم جمع بندی میکنیم. خب به نظر شما اگر طالبا کارت های توزیع نکنن، آقای علمی هم گفتن در جمهوریت قوانینی بود که دست پای همه را بسته میکرد، اما فعلا حال تغییر کرده، اما حکومت هم تغییر کرده، حال حکومت دیفکتوی طالبان هستن. اگه کارت ها نباشه به نظر شما چی باشه؟ اگر این کارت ها دست پاگیر است به نظر شما، محدود کننده است، رای حل چی از خبرنگارای داخل افغانستان؟ چطور میتونن تنظیم باشن و کارشان به اساس قانون باشه؟ اگه قانونی هم وجود نداره چی باید شه؟ نظر شما چی است؟
ما فکر میکنم اگر کارت هم توزیع میشه از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان، نباید اجباری باشن. به خاطر چی؟ به خاطری که اکثریت رسانه ها وقتی افراد و اشخاص را به عنوان خبرنگار معرفی میکنن، اونا خود رسانه کارت صادر میکنه. کو کارت هر رسانه در مقابلش اگر سوء استفاده میشه مسئول است. من فکر میکنم که این کارتا نباید اجباری شد. و از طرف دیگر ببینید، زمانی که در یک کشور قانونی وجود داشته باشه، حاکمیت قانونی وجود داشته باشه، از شخص اول مملکت گرفته تا پایین ترین شخصی که در یک جامعه باشه، اینا در مقابل قانون مسئول هستن. اما در اینجا یک شیوه متفاوت وجود داره. مثلا اینا من تعریف و تفسیر خود را از رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان داره. اونا میگن در فلسفه اسلام. خب در فلسفه اسلام چی گونه؟ مطابق میل اینا. مثلا اگر در یک جای، خب این موردی است که اتفاق افتیده و ما بارها از زبان خبرنگارا شنیدیم، در یک جای اگر انفجار میشه، میاد خبرنگار میگه که تو نگو که انفجار شده، بگو بالون گاز کفیده. و اگر در یک جایی که فرض میکنیم تلفات آمار بالا 10 نفر است، اینه میگه 2 نفر بگو. و از طرف دیگه وقتی که شما میین در برنامه های زنده بعض از تلویزیون ها مداخله میکنین و رسانه را مجبور میکنین به سانسور برنامه هایشان، خب اینا نشان دهنده ای است که شما به صورت آزادانه در امور رسانه ها مداخله میکنین. و موضوع آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در این مورد سوال است. بنابراین چون قانونی وجود نداره، وقتی اگر قانونی وجود داشته باشه، در پرتاب قانون هر کسی برای خود بگه چوکات داره. هیچ کسی رسانه حق نداره که بر ارزش های اونا توهین بکنه یا مثلا
تشکر. آقای وجدانی، دو دقیقه، کمتر از دو دقیقه دیگه داریم. و آقای علمی، هر دویتان اگر کوتا بگوین، پس مسئولیت خبرنگارا چگونه تنظیم میشه در افغانستان؟ چگونه میتونه خبرنگار در افغانستان مسئولیت داشته باشه؟ آیا این کارت ها باعث مسئولیت خواهد شد؟ یعنی کوتا که بسیار وقت کم مانده.
کارت ها باعث مسئولیت نمیشه، ولی کارت بسیار فکر میکنم موضوعی بسیار نباید بسیار مغلق و بسیار پیچیده و بسیار ایگرد کلان باشه. موضوع مهمی است که هرچی زودتر رسانه ها، از اتحادیه ها، ژورنالیست ها رایی را پیدا کنند تا یک بتانه که روی یک توافق با حاکمیت موافقه بسند در چوکات هم مسئولیت مسئول باشه، هم رسانه های ما مسئول باشه، هم خبرنگار مسئول باشه.
تشکر. و آقای وجدانی، کوتا چند ثانیه، آقای مسئولی هستن ژورنالیست ها در افغانستان؟
ما فکرم نخیر، به خاطر که مرتضی بهبودی هم اکنون در زندان طالبا هستند و دو تا از خبرنگاران محلی هم که دلیل بازداشتشان معلوم نیست فعلا در زندان به سر میبرند.
آقای وجدانی، البته حشمت الله وجدانی، از شما سپاسگزار هستیم. و آقای حامد علمی، از شما همچنان سپاسگزار هستیم که در برنامه با ما بوده، نظریاتتان ارائه کردین. و از شنونده های گرامی برنامه روایت امروز هم سپاسگزار هستیم که برنامه را دیدن و شنیدن. برنامه روایت امروز همینجا به پایان میرسه، اما برنامه های بعدی همچنان ادامه داره. در برنامه بعدی همچنان یک ساعت در برنامه صدای شما میزبانتان خواهیم بود. وقت خوش داشته باشین و شنونده های برنامه صدای شما منتظر زنگایتان هستیم. از آقای وجدانی و حامد علمی هم سپاسگزار هستیم. روز خوش داشته باشین. وجدانی صاحب و علمی صاحب.